بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب، عظمت قانون روم در چه بوده که بعدها منبع و مأخذ عظیمی برای حقوق اروپا، فقه مغرب زمین شد؟ چه بوده این به جهت داشتن قواعد و اصول ثابت؟ این خیلی مهمه. شما مدونه یوستینیان را مراجعه فرمایید، خواهید دید که خیلی سرشار از این قواعد و اصول ثابته و از اینجا احساس خواهید فرمود که دیگرگونی هایی که در زندگی بشر پیش آمده خیلی نتوانسته است با قواعد ثابت گلاویز بشود، یعنی بشر همان است که بود. حقه مهر به دو مهر و نشان است که بود. تغییرات جزئیه، تغییرات سوریه، تغییرات خیلی اصیل نیست و الا میبایست اون مختص باشه به خود روم، همون الواح دوازدهگانه شد و همون قوانینشون، در صورت که ما دیدیم تعدی کرد از سرحداتش خارج شد و خیلی از بله منطقه های بزرگ دنیا را فرا گرفت و هنوز هم حقوق های دنیا ریشه هایی از مدوری یوستینیان را داره. خب، در حقوق ما، فقه ما در حدود 139 در حدود 140 قاعده و اصل استخراج شدند که اینها به نظر می رسد هرگز کهنه خواهد شد و امتیاز این قواعد و قوانین در آن است که عقلی و یا عقلانی است که مستند به نیازهای ثابت زندگی بشری است. در آیه نمونه امروز در این بحثمون نمونه از اینها را عرض خواهیم کرد. نفی ضرر و ضرار، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام قاعده است، هرگز هم استثناء پذیر نیست. نه حکم ضرری در اسلام جعل شده و نه کسی حق ضرر زدن به دیگری داره، قاعده است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حتی بعضی از روایت اسلام را نداره، لا ضرر و لا ضرار، اصلا ضرر و ضرار منتفی است از دیدگاه حقوق اسلام. دو، نفی عسر. ما عسر داریم و حرج. عسر امر دشوار را میگوین ولی قابل تحمله، مشکله، سخته، تحملش سخته ولی قابل تحمل است، امکان داره انسان را تحمل کنه، اینم نفی شده. قاعده نفی عسر، اگر مکلفی در انجام یک تکلیف به عسر مبتلا شود حکم برطرف میشه. سوم که شبیه به این دو قاعده است، نفی حرج. نفی حرج، حرج اونیست که دیگه امکان پذیر نیست، یعنی اصلا قابل تحمل نیست، این میشه سه قاعده. چهار، نفی کیفر از عمل کسی که هدف خیر داشته است. شما رفته بودید یک نفر را نجات بدهید، داشت غرق میشد، یک نفر را نجات بدهید، از قضا به طور غیر عمد حرکت شما اشتباه بود، اون شخص غرق شد، حرکت شما اشتباه بود ولی نظرتون نجات دادن اون شخص بود. و ما علی المحسنین من سبیل. این قاعده یک ریشه اخلاقی بسیار ظریفی دارد که نیت‌های پاک، هدفگیری‌های پاک در حقوق اثر می‌گذارد. درست که در سایر حقوق‌ها مسئله نیت نیست، مثلا مسئله عملکرد خارجی است و مسائل عینی. 5. اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم. عبارت عربی شد دیگه نمیخوام بخوانم که وقت تغییر نشه به صورت بگذاریم. در حالت تزاحم، تزاحم اهم و مهم، اولویت با اهم. نظیر این که ما داریم نماز میخونیم، وقتم داره میگذره، یک نفر داره غرق میشه و ما میتوانیم نجات بدهیم، مسلم است که باید نماز را قطع کنیم یا اصلا شروع نکنیم، غریق را نجات بدهیم بعد شروع کنیم. اینجا میگن مورد تزاحم، هر دو امر موجوده. صلی، نماز بگذار، و انجیل غریق، مثلا غریق را نجات بده، هر دو وجود داره، ولی اهم و مهمه و من نمیسم هر تاشا در یک حال انجام بدهم، اهم مقدمه. اشتراف در تکلیف، تمام این تکالیف علل قاعده و علل اصل بر همه متوجهه. ششم، عدم تداخل اسباب، اسباب مسببات، چیزهایی که به عنوان اسبابه و میتواند مسبباتی داشت و از چیزا چه هر سببی مسبب به خودش آب میخواد. اشتراک در تکلیف بود. بله. هفتم، عدم تداخل اسباب، یعنی علل قاعده، قاعده این است که اسباب تداخل نکنه. مثلا فرض کنید من یک حقی شما به یه در من دارید، یه حق دیگری هم دوباره آره شده، علل قاعده هر حقی ایفا میخواد. این که اگر دو حق باشه یک وفا کافی باشه، یک ایفا، علی خلاف قاعده است. مثلا 10 تومان که شما حق داشتید به گردن من، بار دیگر 10 تومان دیگه علتی پیش آمد که من به شما مدیون شدم، باید 2 تا 10 تومان بدهم. علل قاعده اینه. در غسله ها هم اینا میگوین که علل قاعده غسله ها هر علتی برای خودش، مثلا غسل مسلمیت، فقهیش، مثال فقهی، غسل مسلمیت به علت مسلمیت واجب و غسل فرض فرمایید که جنابت هم واجب. علل قاعده نباید اینها یکی باشن، ولی در باب اغسال نصوصی وارد شده که اذا، بله عبارت عربیش هست که لله علیک حقوق یذو که انها، بله غسل واحد. اگر چند مورد برای شما یک اسبابی وارد شد، ظاهر است این است که یک عمل، انجام یک عمل کافیه، این خلاف قاعده است. 8. اشتراط در تکلیف، یعنی همه مکلفین علل قاعده به این احکام، در این احکام همه مکلفن، احکامی که در اسلام آمده همه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، بنابراین همه بشر و همه، چون چیز ما در فقه ما این است که اونهایی که اسلام رو اونا مکلفن، و اگر کسی بگوید این مثلا قید مقدوره، مقدوره بیواسطه، مقدوره، میتواند اسلام بیاره به اینها عمل کنه. از این که میگه معفوان، از باب این که مستضعفن، نمیرسن، دست نمیرسه و نمیدانن، از اون باب معذورن، و اینا علل قاعده اونا هم در تکالیف مشترکن. اصالت صحت، اصالت صحت در جامعه مؤمنین اصل این است که اعمال که انجام میده صحیحه، یعنی هم رو باید به صحت بکنیم. 9. اصل صحت عمل مکلف برای خود به مقتضای آگاهی و اختیار. من عملی انجام دادم، بعد شک میکنم که آیا این عمل را درست انجام دادم یا ندادم، علل قاعده چون آگاه بودم در موقع انجام عمل، اختیار داشتم، علل قاعده صحیح انجام دادم، مگر که اثبات بشه که باطل بوده. یک اصل دیگری هم داریم به نام اصالت صحت اشیاء. اصالت صحت عمل مکلف برای خود. مثلا فرمود من دیروز غیر از این قاعده فراغ تجاوز ها ما دو قاعده دیگه هم داریم به نام قاعده فراغ و قاعده تجاوز که اون هم در فقه هست و عملی من انجام دادم از موقعیت اون عمل رد شده ام. مثلا در رکوع عملی کردم بعد الان در سجده شک میکنم که آیا اون رکوع بعد صحیح بود یا نه، آیا خللی وارد شد یا نشد، قاعده فراغ یا قاعده تجاوز میگوید که اصلی نه که صحیحه. در غیر عبادت هم همین طوره. مثلا فرض کنید که من کتابخانه داشتم، کتابخانم را تنظیم میکردم، آیا من درست موضوعات را جدا کردم، کارش را درست انجام دادم یا نه، علل قاعده چون آگاه بودم و با اختیار داشتم انجام میدادم، علل قاعده درست انجام دادم. یعنی در کارهای خود انسان هم اصالت صحت به جهت آگاهی و اختیار جریان داره. دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع و مقدم بر آن است. دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع و مقدم بر آن است. اینم استدلالش عقلیه، کاملا عقلیه، زیرا ضرر، تحمل ضرر نقص بر وجوده، در صورتی که نفع اضافه بر وجود و اضافه بر ماهیت، اضافه بر حقیقت یک چیزه. اینم عقلیه. 12 ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. 11 آقا 8 اصالت صحت بود، 9 اصالت صحت عمل مکلف بود، 9 اصالت صحت اشیاء ها، اصالت صحت اشیاء. خب ما بین ما یه معامله شده، احتمال میدهم که اون مثلا مال را که برخریدم معیوب بوده، علل قاعده میگوییم که نه، نه از باب اینکه او مال صحیح به من داده، میگوییم علل قاعده کارخانه ها جنس را که تولید میکنن جنس صحیح تولید میکنن، نه حمل فعل اونها به صحت ها. اصل خود اشیا فی ذاتها ها حمل به صحت میشوند که عیب احتیاج داره به یه عارضه. این مورد خلاف این قاعده که آیا این هم مثل سایر قواعد مثل سایر اصالت صحت ها صحیح است یا نه، ولی مطرح کردم بعضیا. 11 ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. ضرورت که پیش آمد ممنوعیت ها میره. مسلمه، فر بفرمایید که معامله ربوی قطعا حرامه، ولی اگر ضرورتی پیش آمد طبق قاعده بعدی که عرض خواهیم کرد، قاعده 13 به اندازه ضرورت ممنوعیت ها از بین میره، مباح میشه. اون هم دلائلش بسیار محکم، هم عقلی هم نقلی. ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. عبارتش اینه: از ضرورت تبیح المحظورات. همه تون الحمدلله در نظرتون هست. ضرورت ها ممنوعیت ها را مباح می سازد. 13 اباحه ممنوعیت ها به اندازه ضرورت ها تجویز می گردد. بله، اباحه ممنوعیت ها به اندازه ضرورت ها تجویز می گردد. از ضرورات تقدر به قدرها. اینم این قاعده. 14 شر و ضرر به قدر امکان باید مرتفع گردد. جا این تو از کنیم ها، ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. این قاعده 12. بله دیگه، بله 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 بله، اباحه ممنوعیت ها به اندازه اضطرار. بله بله صحیح، تجویز میگردن. بله مثلا فهمید که ما بناس برای یک کار بسیار اهم، همچین نجات دادن غریق از ملک یک نفری که هیچ راضی نیست، از اونجا باید عبور کنیم. یعنی اگر این حالت ضرورت نبود، یک دقیقه قرار گرفتن ما در اون زمین ممنوع بود، راضی نیست، ولی چون ضرورت هست، اضطرار هست که ما حفظ نفس محترمه بکنیم، برای ما جایز است از اون زمین عبور کنیم، بعد یه تون زمین بشیم نارم بخوریم ندیگه بچه به قدر ها مثلا بشیم و یه فوتبال یه بازی کنیم مثلا
در روزه ماه رمضان هم
میتونیم بگیم در روزه ماه رمضان همینطوره اون هم باز به قدر هاست یعنی اصرار ها به قدر خود ممنوعیت ها را مجاز میسازن شر و ضرر بله آقا چارده شر و ضرر به قدر امکان باید مرتفع گردد عربیش اینه از شر و یدفع و ضرر و یدفع این در مدونه جستینیان هم هست خیلی عجیبه من مقداری از این قواعد تطبیق دیدم عجب اونم داره در قانون روم ها شر و ضرر به قدر امکان باید مرتفع گردد این مثلا ممکنه در حقوق غرب به طور مطلق ضرورت نداشت باشه واجب نباشه ولی چون از کردیم حقوق و اخلاق و فرهنگ در اسلام یه حقیقت متحده است میگه تا بشود شر و ضرر باید مرتفع شود خیلی مهمه ها این طوری وارد شده رگه های اخلاق در حقوق 15 اعم و اغلب میتواند مرجعی یا قرینه‌ای برای حکم باشد اعم و اغلب فرض فرمایید که معامله که با میکنیم در ایران فرض فرمایید گندم ما میخرید از القاعده گندم ایران یک نوع معینی از گندم هاست این میتواند قرینه بشه برای حکم یعنی اون گندم مورد معامله ماست که در ایران کاشته میشود یا برنج برنجی ما معامله میکنیم با هم اعم و اغلب برنج در ایران مازندران است و گیلان و منصرف میشه به همونی که اعم و اغلب است و شما نمیتوانید یک مثلا برنج خارجی به من تحویل بدهید این میتواند در تعیین حکم دخالت داشته باشه عربیش اینه از زنو یلحق الشیء بالاعم بالاغلب 16 هر تکلیفی که مجموع آن قابل امتثال نباشد همه اون نباید ترک شود ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو المیسور لا یسقطو بالمعسور اذا عملتکم بشیئین فاتوم منه ما استطعتم این قانون میسور این قانون ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو سه تا مدرک داره یکیش ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو یکیش المیسور لا یسقطو بالمعسور یک شب فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اذا عملتکم بشیئین فاتوم منه ما استطعتم وقتی که شما را به چیزی امر کردم اون که میتوانید انجام بدهید یعنی مفهومش اینه اگر نتوانستید و همون قدری که میتوانید به مقدور قناعت کنید
به قدر ممکن
17 حرمت کمک به معصیت و جرم اذا امرتکم بشیء فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاونوا علی البر والتقوى فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان به معصیت و جرم و به خصومت ها کمک نکنید و کمک کنید به تعاونوا علی البر والتقوى اون را هم خودکار رو بکنید بعد شما رو دوستش میکنم اینجا میخواییم یه مسئله هم عرض کنیم که باز دقت بفرمایید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان ممکن بین المللی همه قبوله تمام حقوق ها که نظام میگوید کمک جرم مجرم کمک دست اول کمک دست دوم یک تقسیم بندی غرب در حقوقشون دارن نخو به جان هست ولی تعاون بر از شود که بر و تقوا نیست باز این یکی از اونجا هاست که اخلاق اومده به طور بسیار ضعیف دخالت کرده در زندگی مردم، یعنی فقط این نیست که شما کمک نکنید به گناهان، کمک نشونید کرد نکنید به صدور جل، بلکه تعاون کنید بر بر و تقوا. و این در یه آیه دیگر تعمیم داده به تمام بشریت، سوره المنتهنه آیه 7: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ملاحظه فرمایید که نه فقط میفرماید اگر با شما کاری نداره شما کاری داشت باشید، نه 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 نه، این نکرمکون بس کجا مونده؟ این نکرمکون این ولقد کرمنا، اون این نکرمکون کرامت ذاتیه، کرامت اکتسابیه. آیه فرموده که ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ذاتن مقتضیه اعمال نیکوکاری و قسط و عدالت، حتی از قسط بالاتر، بر ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این حقوق اسلام، فقه اسلام با دیگر حقوق فرقش اینه، در حقوق در سایر حقوق ها کاری نداره، میگه من زندگی میکنم، فرمید که یک نفر میرید در خیابان، یه نفر افتاده تو خیابان مرده، میگه شهرداری هست، یا فرمید یک ماشینی تصادف کرده، اون در درد قوتوره، از گاه اسلام نمیتوانید شما از اونجا عبور کنید، اگر به توی یه دستمالی حد دقل ببندید جلو خونی را بگید نمیتوانید، در صورت که او میگه تقسیم کار شویم کار دوره به من چه مربوطه. این ها تفاوت های بسیار ظریفه، این حقوق با انسان کار داره، یعنی این که ما میگوییم واقعا این حقوق فراگیره، این فقه فراگیره، به جهت این است که انسان با تمام ابعاد مورد ارشد موضوع این فقه. شما ملاحظه فرمید قاعده فقهی هم است و ما باید عمل هم بکنیم به این قاعده. عمومیت احکام وضعیه در حالات مختلف، احکام وضعیه دیگه مربوط به جهل و نمیدونم اختیار اینها نیست، مانند مستی که اثر وضعی شراب خوردن، اگر کسی شراب بخوره اثر وضعی چیه؟ این مست خواهد شد، اگرچه در صورت جهل گناه مرتکب نشده، خیال کرده شربت خورده و شراب بوده، ماده مست کننده بوده، لذا اونجا دیگه مسئولیت نیست، ولی مستی چه هست؟ مستی چه هست که بله، یه مطلبی داره مولوی درباره قضا و قدر، یک کلمه قشنگ داره راجع به اثر وضعی، بد نیست برای تفنن و از شاید استراحت دو دقیقه‌ای، میگوید که بعضی‌ها میگن که پیغمبر فرموده جف و القلم به ما هو کائن، قلم هر چی که خواهد شد، قلم لوح و محفوظ نوشته و خشکیده تمام کار. ایشون میگوید که ها کذا تعمیل قد جف و القلم بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنوش که هر کار را، چون قلم بنوش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جف بر قلم کج آیدد، راست رو جف بر قلم بفزایدد، خورد باده مست شد جف بر قلم، کرد دزدی دست شد جف و القلم، ظلم آری مدبری جف و القلم، عدل آری مقبلی جف و القلم. بر جف و القلم معنا داره، معناش از یه هر چیزی از هر وضعی خودش خواهد داشت، مگر اون مسئله حبت و حت و اینها که در کلام بحث می شود. این احکام وضعیه. 19 چه قاعده است؟ چه قاعده عجیبی است؟ شما وقت می فرمایید که با این فقه میشه چیکار کرد، میشه شوخی کرد، الزام هر ملتی به اون چی که خود را ملزم می داند، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام کنید هر قوم و ملتی را به اون احکام، به اون قواعد، به اون عقاید خودمون رو ملزم دیدن، ملزم دانستن. لذا اولاد مسیحیت ما اونها را چه میدانیم؟ ولد الحلال میدونیم، اولاد فرزندان مشروع میدونیم، یهود اولاد یهود برایشون ما مشروع میدونیم، اونها برایشون قاعده دارن، رو اون قاعده نکاح دارن، ازدواج دارن، طلاق دارن. از سایر ادیان الزموهم بما الزمو به انفسهم. مرحوم آیت الله حاج مصطفی شهیدی صاحب حاشیه و مکاسب یک رساله در قاعده داره، نمیدونم حالا در کتابخانه ها پیدا بشه یا نه. الزموهم، قاعده الزام فوق العاده مهمه، ای کاش روش کار میشد، چقدر در حقوق بین الملل، چقدر در ارتباطات بین الملل، چقدر در اشتراک فرهنگ ها این قانون میتواند جنبه زیربنایی داشته باشه. خب بیستم، اصل عمل به احکام شرایع سابقه. شرایع سابقه آمده، فرض کنید احکامی را آورده، در اسلام جلوگیری از اونها ثابت نشده، نسخ نشده، نفی نشده، از این است که به اونها عمل بشه. حالا مدرکش استصحابه یا چیه؟ او یه مطلبیه. این چند تا شد؟ 20 تا. ولی در بناهای عقلایی اصل عمل به اونهاست، در بناهای عقلایی، در یه جامعه عقلای بناهای گذاشتن که آمده در فرهنگ جایگیر شده، در فرهنگ اون اقوام و ملل، اصل باید عمل کرد. درست ملاک چی؟ فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون القول ممن كان، از هر کی مخاطب بشه بشه، اگر احسن است، اگر مستند به اوغلاست، اصل این است که عمل بشه. این در قانون جوستینیان هم بود، قانون روم اونجا هم بود این اصل. اینا تقریبا ملاحظه همش اوغلایی و عقلیش. حالا ببینیم وقتی میگیم تعبد یعنی چه، فقه تعبد است، اینا باید خیلی دقت کنید که این کلمه چرا اینجا به کار میرود، به چه دلیل. خب 21 22، هر اون چی که در جریان قانونی زندگی فردی و اجتماعی مورد نیاز است، اگر فرد باشد، تکلیف آماده کردن آن در صورت توانایی به عهده خود فرد است و در صورت ناتوانی به عهده اجتماع است. بفرض ببینیم این فقه میخواد کهنه بشه، چجور میخواد کهنه بشه؟ این اسمش چیه؟ قانون حسبی، قانون حسبت. اصلا موضوع قانون حسبی همینه. دوباره این عبارت عرض میکنم، هر اون چی که در جریان قانونی زندگی یا زندگی قانونی فردی نیازمند آن است، تکلیف آماده کردن آن در صورت توانایی به عهده خود فرد است و در صورت ناتوانی به عهده اجتماع است، و اون چی که مربوط به اجتماع است، کار اجتماع است و دولت، اینا میگن حسبی یا ملاک حسبی، شامل اینم هست. خب شما موردی در زندگی بشر تحول یافته هزار بار بیاورید که این باب داشتن این قانون شما اونجا لنگ باشید، کجاستین؟ مگر اینکه نیازهای مصنوعی باشه، عرضه‌های مصنوعی باشه برای تقاضاهای مصنوعی، او که در اسلام نیست. اگر واقعا نیاز اصیله، او باید در آورده شود. اگر مال فرد خود و تا حد اعلای کوشش را باید انجام بده، نیازش را مطرح کنه. اگر نشد، اجتماع باید از اون فرد مطرح کنه. و اگر مال اجتماعی معروف به اجتماعه، اینا میگن امور حسبی.
آیا پرداخت دیه هم شامل این قاعده میشه؟
که اگر خود انسان بر
قادر به پرداخت دیه نباشه، میتونن از بیت المال پرداخت کنن؟
عرشبت که موردی که عزم میکنم به طریق اولا جواب مثبت میشه. موردش اینه، اگر یکی از اهل کتاب به طور خطایی زد یک اهل کتاب را کشت یا حتی یک مسلمان را، ولی خطایی ها عمدی نبود، شوخی میکردن زد اونم افتاد برد. اینجا اول به خود او میگوین آقا دیش را داری بده، اگر نداشت بیت المال میدهد دیه را، لأنه مقصد در مورد و در مورد مسلم لا یتل دم امرئ مسلم، که خون مرد مسلمان نمیتواند هدر برود. ولی به ملاکش ما تعمیم دادیم، تصدی دادیم این حکم را حتی به غیر مسلمان، چون نفس محترم است. شامله در دیه بر عاقله، آقایان دقت فرمود که ایشون مطرح فرمودن، خب بسیار به جا که شما خواهید فرمود لا تذر و عاقلتون بذر اخرى، این چرا گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدم گردن مزگری، خب این آقا خطایی زده یه نفر را کشته، عمو چه کار کنه، پسر عمو چه کار کنه، عاقله اینها هستن، برادر چه کنه، برادر زاده چه کنه. اولا به ظاهر به نظر میاد که این چه حکمیه، خب از خودش بگیرم و اگر نشود به نظر بیت المال بگیرم، عاقله قاتل چه کار است. یادم یاد در یکی از اون صاحبه ها این مطرح مطرح کرد، یه حقوقدانی بود، خارجی هم بود، آقای پروفسور روزنتال این مطرح مطرح کرد که شما اینجا چطور مسئله عاقله را مطرح میکنید. گفتم عینک فرق میکنه، برای نجات دادن بشر از بیماری مهلک از خود بیگانگی. ببینید میگه عمو هوای پسر برادر را داشته باش، برادر هوای برادر را داشته باش، برادر زادها هوای عمو را داشته باشید، این انسانها را به هم وصل میکنه که ببینید در خیر و شر و رضا اکشمیره الاقربون حق و بالمعروف. اگر بنابشه از یک انسان سودی برسه اول به اینها اون سود خواهد رسید. ملاحظه می فرماید یا نه، همون گونه که این ضرر متوجه دوربر انسانه، تا شعاع هرچی وسیع تر بشه، هرچی تنگ تر بشه، بیشتر در اندوه و شادی های انسان شرکت دارن، در ضرر و نفع انسان شرکت دارن. این یکی از احکام بسیار مهم فقه اسلامی است که مردم را، مگر امروز شما چه دردی بالاتر از درد بیگانگی انسان از انسان را دارید؟ این یک ارشد عامل بسیار خوبیه برای، البته اگر خودش بده هر که بده، اگر نداد اون وقت عاقله، بیا بر عاقله میشه. این مسائلی بوده در گذشته روی علل اینها صحبت نشده و از این جهت احکام وحشی مونده. آقا تعبده، تعبد نیست، حکمی بالاتر از این برای وصل انسان‌ها به انسان‌ها ما نداریم. یک باز به عنوان مثال میخوام عرض کنم که علل مشخص نبود. سگ مثلا این، نمیگم علت 100%، اینا در نظر داشته باشیم، نمیگم فلسفه 100%، ولی آیا بوی این معنا نمیاد که روزی و روزگاری سگ میتواند مورد اشباع عواطف انسان بشه؟ پدر مادرها برن در سالمندان چیزی کنه، این آقا با سگ روزگار خوش بگذرونه. میدین در خیلی از کشورها مسئله سگ وسیله اشباع عواطف شده، عجیب عجیب عجیب. بیتر باید اجتناب کنید از سگ. عرض کردم علت 100% نمیخوام عرض کنم، علت هرچه هست احتمال داره این مسئله خیلی مؤثر بوده در این قضیه. بسم الله در مورد ذبح، خب بسم الله آقا بگو دیگه، یه الله اکبرم دیگه کافیه، بسم الله بگو، یه الله بگو. من عقیدم اینه اگر یک مکتبی در برای نشون دادن عظمت خود و جاودانگی خود نداشت مگر یکیشون حقوق حیوان، یکیشون بسم الله در موقع زب، یعنی ما مجاز نیستیم، ما نمیتوانیم به منطقه خون نزدیک بشویم ولو یک قطره گنجش مگر با اجازه تو خودت، اون وقت اشکال ابللای مردی در بالی گوشت و اشخاص دیگر هندوها خوب بسرم میشه میره پیکارش، من خودم نمیکشم این را و کلوب من مازو کلسم الله علیک. این بسم الله آدمی خوب و چین بسم الله. و انشاءالله خواهش بشه که این مسئله در کشتارگاه ها تأکید بشه، واقعا شاهکار فقه اسلامیه. یعنی به خون نزدیک نشن، شوخی نکن، خون جای شوخی نیست. اینی که بارها دم عرض بوده که برای شناخت فقه اسلام مستقیم نرویم جلو، اون نمیشه. از اطراف برید 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 یک رای بیدید که عجیب، با خطوط منحنی رسیدید به کوتاه‌ترین خط برید دو نقطه. علی بن ابی طالب میگذشت یک اینا داریم در تهذیب صاحب وسائل رحمت الله علیه شیخ خود را عاملی از تهذیب نقل کرده، من رفتم دیدم دقیق این روایت هست. مرد شیخون مکفوفون یسأل فقال امیر المؤمنین ما هذا قیل یا امیر المؤمنین رجل نصرانیون قال استعملتموه فاذا کبر و عجز منعتموه انفو ولیه من بیت المال. یک مرد نابینای پیری شیخ، مرد شیخون، یک پیر نابینایی در حال که دست باز کرده بود در حال سوال عبور می کرد، امیرالمومنین فرمود این چیه؟ این چیه ها، نه این چیست، این چیه؟ یعنی در جامعه اسلامی دست به گدایی باز کردن یعنی چی؟ ما هازا قیل یا امیرالمومنین رجل نصرانی جون، یه مرد مسیحیه. حضرت تعجب فرمود، فرمود در جوانی این بیچاره کار کرده در جامعه شما، این انسان استعملتموه و فعیزا کبر و عجز منعتموه انفقو علیه من بیت المال. یعنی این انفاق به شما بیمه اجتماعی شده است از طرف اسلام، این باید اداره بشه، جوانیشا در راه در جامعه شما چیز کرد و اینها. این فقر را میدونید آیانی که اظهار نظر میکنن میدانن این فقر را، در باب جهاد باب وحشیه. یعنی برای این مسئله آدم خیال نمیکنه در اینجا خواهد رسید به اینکه قانون کار و بیمه بازنشستگی اصلا حق حیات، چنانچه انشاءالله اگر موفق شدیم از درس بعدی حقوق بشر را شروع خواهیم کرد، اونجا ملاحظه خواهید فرمود که مسئله خیلی بالاتر از این انفاق. حضرت فرمود انفاق از بیت المال مقرری داره رسما. خوب ترجمه فرمودید، اینها را جمع کنید با هم دیگه، بعد درباره این صحبت کنیم با هم که این فقه چیه. هر کجا که مسلمن در گذشت زمان آدم نمیتواند علل احکام را همشا که بیم، اما هر چه زمان میگذره الله اکبر. در یه جایی دیده من یادم نیست، اعتراف میکنم یادم نیست، نوشته بود از نظر معقول له بودن حیوانات دریایی بهترین حیوان برای خوردن اون است که فلس داره، از آیان غربی ها دیدم من، ولی اما متاسفانه خیلی وقت یادم نیست. اون زمان که پیغمبر اینا میگفت نمیفهمیدن از این مسئله چیه و جا هم داشت که بگم بخواییم تعبودی سوا نخورین، از اون که فلس داره نخورید. اون روز تعبودی جلوه میکرد، امروز بعد از تحقیقات زیاد احسان جسن مفید اینه و اینها کم کم روشن میشه و مسئله تعبد معلوم میشه. از خود تعبد یعنی که هر جا که ما علت رو نفهمیم نباید بگیم تعبدیست این مسئله. خب بگذاریم، عرض شود قانون حسبی را گفتیم، هر اون چی که نظام 23 میشه یا 23 بلقا 23 بل. هر اون چی که نظام زندگی اجتماعی نیازمند آن است قیام به آماده کردن آن واجب کفایی است. پزشکی قیام به طبابت واجب کفایی است، سربازی قیام به سربازی واجب کفایی است، و در صورت انحصار توانایی قیام به آماده کردن آن در یک یا چند نفر وجوب عینیت پیدا می کند. مسئلتون، اگر یکی از ماها، یکی از دانشجوهای پزشکی ما، یکی از اساتید پزشکی ما احتمال اوقلایی بدهد که مثلا درباره کشف بیماری و دوای سرطان اگر وارد بشه به نتیجه خواهد رسید، واجب است اینا باید وارد بشه. و از این نعمت عظما اگر به دستش آمد به تمام بشریت باید اینا برسونه برای حفظ نفس انسان ها. گسترش فقه اینه، دامنی فقه اینه، اون وقت واجب عینی میشه اگر شما احتمال میدهید که مثلا برای کارهای کشاورزی نظریات جدید خوبی دارید، اگر اون نظریت را ابداع نکردید مجرم هستید، به جهت اینکه کشاورزی مورد نیاز جامعه ماست. اگر نظریات خوبی داره ممکنه مثلا در افزایش محصول نظریات خوب داشته باشه، در کم کردن انرژی ها برای تحصیل برای تولید ها خیلی مؤثر باشه، این باید نظرش را بدهد و اگر استنخاف کند. بعضی از آیات داره و از الموعودت و سئلت تفسیر شده، یعنی یه مصداقش هم همینه، کسانی که حقایقی را داشتن از در علم و معرفت به مردم نگفتن و دفن کردن در درون خودشان. روایتی هست، من سئل عن علم ولم یجبه الجمه الله یوم القیامت بالنار. اگر از کسی درباره یک مسئله علمی سوالی کنند، بلوی مسئله علمی هر مسئله ایست که به نیاز انسان هاست، اگر جواب ندهد خداوند لجام آتشین روز قیامت به دهان او خواهد زد. از اینجا معلوم است که این فقه چه میخواد بگه. بله، من سئلم عن علمی، درباره علمی یه چیزی، ولم یجبه و جواب ندهد، الجمه الله یوم القیامت بالنار. حالا مثل که بشر میخواد بگه آقا من بالغ نشدم این حرفا رو باید نزن، ما میگیم چشم ایشالا بمونه بعد از بلوغ. زیگرید هونگه در آفتاب بله شرق به غرب میتابد، هم چیزی که اون آقای مرتضی رهبانی عزیز هم ایشون اونا ترجمه کرده، خیلی کتاب خوبی است، فرهنگ اسلام در اروپا. اونجا این خانم آلمانی که واقعا معلومشه خیلی اطلاعاتش عمیق و وسیع بوده، میگوید عجیب این بود که در کار مسلمان ها عجیب این بود که از دورترین نقاط عالم کتاب ها را جمع میکردن، فرهنگ ها را جمع آوری میکردن، میآوردن به کشورهای اسلامی، هیچ کس مطلب دیگری را به نام خود جا نمیزد. تقوای علم این منبعش چه بوده از که قول دیگری را به خود نچسبون که اینجور تحریک کنه؟ با اینکه اون موقع رسانه های گروهی که نبود، چاپ که نبود، آقا چاپ شد، این مال ابن خلدون بود که تو به خودت بستی، این مال ابو حاتم رازیه، این مال ابن سیناست، میتونید اصلا از همون حرف مهم استفاده کنه برای ابد هیچ کس نفهمه که این مطلب مثلا در مغرب در مراکش مال اون چیز بود، یا در ایران در فلان نقطه دور از شهرها یه عالمی اون افراد زده بود و ممکن اصلا معلوم، ولی هیچ وقت خیانت نمی کردن و مطلب را همون گونه میگفت نقل میکردن که گرفته بودن از کسان دیگر اسمی بودن. و متاسفانه در بعضی از نوشته ها امروز ها ما میبینیم مطلب مال دیگریه، مطلب مثلا فرض مال وایتهد، مثلا آدم میبینه که این آقا بیان میکنه بدون چیز مورا ببرید، این آقا دلیل بر بزرگی انسان میشه، این مطلب مال ابن سیناست، این مطلب مال ناصر خسروه، این مطلب مال رازیه، چه اشکال داره؟ این علامت بزرگی انسان میشه. به هر حال
نام کتاب استاد دوباره بفرمایید.
چی؟
نام کتاب خانم آلمانی.
چی؟ اونی که ترجمه شده فرهنگ اسلام در اروپا، مثل این که اسم چیزی دیگه بوده، آقای رهبانی با یه مناسبتی این اسم را انتخاب کردن، دفتر نشدم منتشر کرده، اونجا یک تیکه های عجیبی از نظر باز اون تزریق اخلاق انسانی در حقوق در فرهنگ ها خیلی جاهای قابل استفاده ای داره. خب 22 اصل عدم تسلط کسی بر کسی دیگر است مگر به جهت علتی که دلیل اون را ثابت کند، مانند تسلط ولی بر صدیق. اصل عدم تسلط کسی بر کسی دیگر است مگر به جهت علتی که دلیل اون را ثابت کند، مانند تسلط ولی بر صغیر یا ولایت عظما پیامبران و ائمه که بر انسانها دارند. 25 امام ولی کسی است که ولی ندارد. 26 اسلام هر اون چرا که پیش از اسلام مورد عمل بوده است بازخواست نمی کند. مثلا کسی که پیش از اسلام دو خواهر را گرفته بود، دو خواهر را جمع بین الاختین جایز نیست در اسلام، ولی دیگه بعد از اسلام او را نمیگی که مثلا طلاق بگیرن. الاسلامو یجب و ما قبله، اسلام ما قبل خود را قطع میکنه، دیگه کاری به اون نداره اشتباهات و خطاهاشون. 27 شروط مشروع لازم الوفاست. هر شرط که مشروع باشه، شرعی باشه، باید وفا شود. این مشروع را از کجا آوردیم؟ از روایت نبوی که از ائمه علیهم السلام از طریق ائمه نقل شده. المسلمون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و السنه. این تا 27 میخواید ادامه بدیم تا 138 قاعده مطرح شده. بس جا حدیث المسلمون عند شروطهم، یعنی ملزمند که به شروطشون عمل کنن، الا ما خالف الكتاب و السنه، مگر اون که مخالف کتاب و سنت باشه. در تردد برای موارد ابهام که هیچ دلیلی بر تعیین یکی از اونها وجود نداشته باشد، از اصل قرعه استفاده می شود. هیچ دلیلی قرعه، دلیل قرعه در تردد یا در موقع تردد در موارد ابهام.
شماره
28 بله بله. که هیچ دلیلی بر تعیین یکی از اونها وجود ندارد، از اصل قرعه استفاده خواهد شد. 29 اصل بقای هر حکم یا موضوعی است که قبلا وجود داشته و فعلا بقای آن مشکوک است. این همون استصحاب است که همه ما میدانیم و مورد قبول هم است. 30 اصل اباحه اشیاء است. دوباره از کنم، اصل بقای هر حکم یا موضوعی است که قبلا وجود داشته و فعلا بقای آن مشکوک است. ابق ماکان علی ماکان، که استصحاب منتاش بحث داریم آیا این عرشبت که از دلایل عقلی است یا از دلایل شرعی است، بس ولی این اصل قاعده هست. 30 اصل اباحه اشیاء است. از این است که همه چیز مباح باشه مگر اینکه اصل موضوعی در کار باشه، مثل لحوم. اصل در گوشت عدم تزکیه است، چون تزکیه امر وجودیه، تزکیه بعدم واقع میشه. یعنی حیوان زنده موجود است با ذبح کشته میشه. این اصل این است که یه گوشتی دیدی، مگر بازار مسلمین باشه، مثلا کشور شهرهای مسلمین باشه، که احتمال داده شود که این یه تیکه گوشت ذبح شده است، یا این حیوان پوستش و سایر اجزاش مال حیوان ذبح شده است. اگر این اصل موضوعی نباشه، اصل اباحه همه اشیائه، مگر مضر باشه برای جان و بله حیثیت و مال آدم. 31. اصل براءت ذمه از تکلیف است. اگر شک کردیم که آیا ما الان مکلفیم به اون تکلیف، اصل براءت ذمه است. این هم مدارکش خیلی زیاده، بله، مثل کل شیء مطلق، اون برای اباحه است. اصل براءت رو فعن امتی ما لا یعلمون و وسایل قواعد عقلی. جهل 32. مانع فعلیت حکم است. 33. اکراه و اجبار دافع حکم است. اکراه و اجبار دافع حکم است. 33. اضطرار معاملات را باطل نمی کند، اگرچه معامله مضطرین مکروه است، ولی معامله باطل نیست. اینجا ما یه نکته داریم، باز اخلاق شدیدا وارد میدان میشه و چه میکنه. در سایر حقوق ها اضطرار هیچ مانع حکم نیست. من مضطرم که کتاب ها بفروشم، خودم یا از وابستگانم احتیاج به عمل جراحی داره، میفروشم. از نظر حقوق های دیگر هیچ اشکال نیست، چون اراده کردم. اضطرار با اختیار منافاتی نداره، اضطرار با اکراه و اجبار منافات داره. در اکراه اراده نیست، بلکه از درون یک مقاومت هست که این کار نشه. اکراهن من این کار را میکنم، یعنی نه فقط نمیخواهم، بلکه از درونم یک مقاومتی هم وجود داره. در اجبار ممکن است مقاومت نباشه، ولی دستم را گرفته از این راه میبره، مقاومتی هم را، ولی برنده اوست. اینم اجبار، اضطرار. معنای اضطرار اینه که شما عملی را انجام میدهید، مستند به اراده است، مستند به اختیاره، ولی اراده تحمیلیه، اراده طبیعی نیست. همطور که عرض کردم یه بیماری پیش آمده، شما مضطر شده اید که بهترین کالای خود را، مثل یه کتاب خط پدر ماست، به هیچ وجه ما حاضر نیستیم بفروشیم، ولی کار واجی پیش آمده، مضطریم ما این کار را بکنیم. معامله جایزه، چون اراده هست در کار، اختیار هست، ولی شدیداً مکروهه. در کافی است که یک نفر از همسایگان امام صادق علیه السلام در خواب میبیند که یه رفیقی از رفقاش چوب شده و به اسب چوبین سوار شده، در مقابل او داره میلرزه. خیلی از این خواب به تعجب کرد، چه خوابیه. به یکی از دوستانش گفت من هم چه خوابی دیدم. خب مرد، تو همسایه امام صادقی، برو از اونها بپرس، اونها عالم تمام امتن، اونها به همه حقایق آشنا هستن، برو از اون بپرس، از من میپرسی، اونم میره خدمت حضرت، سلامی از میکنه و خدمتش میشینه. بعد میکنه یا رسول الله من همچه خوابی دیدم. حضرت فرمود که او چیزی میخواد به تو بفروشه. گفت بله. گفت برای فروشش مضطره. گفت بله. حضرت فرمود که خدا را در نظر بگیر، تقوا بورز. او مضطر شده اون مال را بفروشه به خانه‌ش، تو هم احساس کرده ای مضطر است، قیمت چه پایین میاری، حیات او را گرفته و خوشونده ای. که این مرد با اینکه دور بود از اهل بیت، میگه واقعا الله یعلم حیث یجعل رسالته. بله جبر رسول، همین قضیه است. و حالا ببینید این معامله های مضطر با جان های آدمیان چه میکنه. قیمت را پایین نیارند، قیمت چه پایین، بر ارادت معامله جایز، معامله اشکال ندارن زر شرعی، ولی اونطور شرعی است. که اون بیچاره مضطر شده و دارد در حال اضطرار این کار انجام میدهد، در حقیقت حیات شده از دست میدهد و این اراده، اراده تحمیلی روزگاره، حوادثه، اراده هست. در اکراه و اجبار اصلا اراده نیست و در اضطرار اراده هست. پس این میشود که به طور کامل موجب اونها بوده سببی، به طور کامل موجب اونها بوده و دخالت کننده و دخالت کننده مستقیم مانند آلت بی اختیار در دست سبب بوده است، عمل به سبب نسبت داده می شود. فرمید که از همه جهات این فعل مستند به این سببه، یعنی اوست نیرو داده، اوست داره تحریک میکنه، اوست که این عمل را در حقیقت به وجود آورنده اوست، ولی این اساس اصای دستشه. اینجا علل قاعده باید فعل نسبت داده شود، اگر جرم نسبت داده شه به سبب و برای آلت چیزی نیست. منتهاش درباره کارهای انسانی اگر آلت شد و برای کشتن یک انسانی که بگوید بکش و الان میکشم تو را، اینجا فرض بکنیم که ترس از قتل این را به صورت یک آلت در آورد، بی اختیار زد یا را کشت، اینجا بردیش کاله به جز که اتقیتو بله ایزا یا تا اون موقع است که این باید یادم نیست به خون برسه، به خون که برسه دیگر تقیه وجود نداره. یعنی اگر کسی را مجبور کنن، مکره کنن که باید یه نفر را بکشه و اینا کشته میشه، در اینجا میگویند جایز نیست که او بزنه یه کسی را بکشه، بگن یه کسی کشته خواهد شد، از کجا اون بیچاره کشته میشه، به چه دلیل؟ اینجا فقها گیر کرده اند، فتوا نمیدهن. روایت هم این است که تقیه تا اون موقع که بخون نرسه، بخون برسه دیگه تقیه معنا نداره. جان از تقیه تو فیبا لم یبلغ دم فیضا بلغ دم فلا تقیه، از تقیه تو فیما لم یبلغ دم، در جایی که به خون نرسه، اگر خون برسه تقیه نیست. متاش عرض کردم از نظر فقهی بود که یه خود مورد بحث بود، ولی این قاعده هست. 236 هر حکم شرعی که عمل به آن موجب ضرر جانی یا مالی یا ناموسی باشد و خلاف مذهب دیگر باشد، به حکم لزوم تقیه اون حکم ساقط و عمل مطابق اون نظر دیگری واجب می‌گردد، مگر درباره ممنوعیت قتل نفس که الان کردی. این هم دو آیه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، النحل آیه 106، الا ان تتقوا منهم تقاتن، آل عمران آیه 28. در آقا عبارت رو دوباره از کنم، هر حکم شرعی که عمل به آن موجب ضرر جانی یا مالی یا ناموسی باشد و خلاف مذهب دیگر باشد، یعنی مذهب دیگری که این آقا اونجاست اگر این کار انجام بده برای ضرر داره به ناموسش، جانش، مالش، به حکم لزوم تقیه اون حکم ساقط و عمل مطابق حکم که مخالف خودش میدونه، اون را درست نمیدونه ولی اون قوم و ملت او را برای خودشون حکم میدانن، واجب میشه، مگر درباره ممنوعیت قتل نفس که عرض شد. 37 اصل دوم، مگر درباره ممنوعیت قتل نفس، الا ان تتقوا منهم تقاتن، آل عمران آیه 28. 37 اصل عدم تحمل حکم و تکلیف دیگران است. اصل این است که هیچ کس حکم دیگری را به عهده ندارد، هر کس مسئول خویشتن است، مگر در مواردی مانند قرائت در نماز جماعت. قرائت شما را که مأموم هستید امام متحمل میشه، او میخواند و از شما ساقطه. 38. اگر علت یک حکم مرکب از اجزایی باشد، مثلا بگیم آقا این حکم معلول این علت است که علت مرکب از 1, 2, 3, 4 جز داره، همه اون اجزا در اون علت دخالت دارن، لذا با منتفی شدن هر یک از اونها علت منتفی می‌گردد. مثلا وجوب حج هم استطاعت جاری میخواد هم استطاعت مالی، با منتفی شدن هر یک از اونها حج، حکم حج از فعلیت ساقط میشه. منتهاش پس که جانی نباشه قضاشا میتونن بکنن، اگر قدرت جانی نداشته باشه استطاعت مالی داشته باشه او را قضا میشود کرد، قضا باید کرد. 39. قاعده عدل. این قاعده از عمومی ترین قواعد فقه در همه ابواب می باشد، عدل. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، ان الله ان تعدلوا، آیات خیلی زیاده. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا، امر به عدالت در آیات شریفه نشان میدهد که مسئله یک احساسات اومانیستی بیپایه نیست. قضیه عدل حتی در کلمات بل کلمات امیر مومنین هست که عدل قوام حیات جامعه است، قانون حیات از عدل. از اون بزرگوار پرسیده شد عدل بهتر است یا احسان، فرمود احسان یک پدیده شخصی روانی است، ولی عدالت نظم هستیه، قوام هستیه، قوام زندگیه. و تمت کلمت ربی که قسطم و عدل لا و بدل کلماته، چون هستی بر مبنای عدالت است و حیات انسانها چه در حال فردی و چه در حالت جمعی جزئی بسیار مهم از هستی، پس عدالت قوام زندگی انسانهاست. اگر نظر چشم باشه در قتل خطایی گفتیم که اون نزدیک ها مکلفن که دیگر را بدهن. عکس این، کسانی که به انسان نزدیکترن در استحقاق خیرات و تحمل ضررهای انسان، تحمل ضررم آمد اینجا، مقدم بر کسانی هستند که از انسان دورند، مانند ارث. و به طور عام الاقربون احق بالمعروف. عبارت را بعد، کسانی که به انسان نزدیکترند در استحقاق خیرات و رضا در وسط ها ملازم میکنید دیگه، اینا مراعات میکنن، میگن بقیه سلس را در خیرات مبرداد و اقرب الاقرب نظر مبارکتون باشید می نویسه اینا، قاعدا می نویسن الاقرب و فالاقرب. این درست مطابق آیه هم هست که می فرماید الاقربونه احق بالمعروف، کسانی که به انسان نزدیکترند در استحقاق خیرات و بالعکس تحمل ضررهای انسان مقدم بر کسانی هستند که از انسان دورند. اینجا یک استشمام فقاهی هم بکنیم و رد شیم، اون اینه در قواعد آینده که داریم، من له الغنم فله الغرم، کسی که سود از آن اوست ضرر در اون مودم از آن اوست. چون نزدیکان هستن که جور انسان را می کشن در ناملایمات در سختی ها، لذا قاعده این است که در سود هم در منافع هم اونا مقدم بر دیگران باشن، با باز اینجا اخلاق وارد میدان میشود و انسان ها را به هم وصل میکنه. اینم قاعده بسیار مهمی است که باز متاسفانه در حقوق های دیگر نسخ شده. دیگر بحث از این حالی است. اعتبار و ارزش اعمال با نیت است. سه تا روایت را اینجا شما مدرک قرار میتوانید بدید. لکل امرئ ما نوا، لکل امرئ ما نوا، برای هر انسان اون چیز باقی ماند که نیت کرده، اصل اون نیتشه. روایت دوم، انما الاعمال بالنیات، اعمال ارزش اعمال با نیت هاست. سوم که این خیلی مهمه، النیت روح العمل، نیت روح عمل، جان عمل، تا نیت چه باشه. خب اینجا یک کمکی میگیریم برای فلسفه زندگی. این فقط یک بحث اخلاقی نیست که وارش به حقوق را داره تراوت میده، حقوق را داره حقوق انسانیش میکنه. که آقا نیت ها را پاک کنید، سریره و درون را همیشه طاهر نگه بدارید در اعمال، که ارزش روی او حساب میشه. اما جمعی حقوقی داره، بد داره، خوب داره، یه روز امکان هست یه روز امکان نیست، اما عمل روح شما که نیت هست او پایداره. به چقدر در انسان سازی این مسئله نیت مهمه. هر شود که اون که از کدام در فصفه زندگی ازش میشه خوب بهره برداری کرد اینه، آدمی که سر از خاک برمی آورد، همین که به رشد عقلی و وجدانی رسید، اگر بیداری براش رو بدهد، رخ بدهد، یقظه بیداری رخ بدهد، چه معنا دارد؟ معنای بیداری که همون یقظه در عربیه، یقظه عربیشه، احساس این که این در یک هستی، در یک دستگاه آهنگداری داره حرکت میکنه، دارای محتواست، حرکت میکنه. و لم یترک سودن، او بیهوده ول نشده است. افز بناس ان یترک و ان یقول و آمن ناوهم لا یفتنون، یا بالاخره و ما خلق تو جنه ولید. بالاخره اینجا بیکاره نیست، اگر احساس آزادی مطلق بکند او با خیشت هم مبارزه میکند. اون شخصی که نمیداند از کجا، عبارت ارسطوس، اون شخص که نمیداند از کجا آمده است و چیست اون ایدئال مقدس که باید برای وصول به آن ریاضت بکشد، این شخص منکر خیشتنه. ورزا بی دلیل نیست که ما در روزگار بی من داریم زندگی میکنیم. من وجود ندارم، خیشتم وجود نداره، چون اغلب نمیخواهم بدانن از کجا آمدند و به کجا میروند. روایات ما هم پر از این مطلبه. اذا لم تعلم من این جئت لا تعلم الى این تذهب، اگر ندانی از کجا آمده ای نخواهی دانست به کجا میروی. در حال بیداری که شروع شد، بعد از اون انسان است و نیتش، بعد از اون بیداری جهان برای او پیشگاه خداست، بعد از اون بیداری که من در جهانی زندگی می کنم. مثلا این بحث درباره نیت، اجازه دارم که نیت رو بحث بکنیم یه دو سه دقیقه، بسیار بسیار ضرورت داره به عقیده من. برای شاهدانتون انشاءالله می فرمایید، چون از فلسفه زندگی قطعا از شماها سوال می کنم دیگه. بعد از اون یقظه دنیا میشه برای انسان یک عبادتگاه، معبدی میشه، رصدگاهی میشه برای نظاره به بی‌نهایت و جذب به سوی آن. بله، در دانشگاه ها، در آزمایشگاه ها خم بشه و روی آزمایشگاه در حال رکوست، چون یقظه پیش اومده، چون نیت دیگه روشنه. در مسیرم گذارم به آزمایش افتاده، ولی من هویلک انا لله و انا الیه راجعون، یا آمده گل میکاره، یا آمده استادی میکنه، یا آمده دانشجویی میکنه، اون روز تا بچه زحمتکش در بیابان که با لبه بیل ظریفش کوچیکش زمین رازی رو میکند برای ایجاد محصول، واقعا در پیشگاه خدا کار میکنه بعد از اون یقظه، چون دیگه درون یک حالت گیرندگی پیدا کرده، پذیریش پیدا کرده، همه جا براش عبادتگاهه. اون وقت این حقوقی که الان داریم ما میخونیم مواد حقوقی شماست، سرتاپا انسانیت توش میباره، اشباع شده با انسانیت، اشباع شده با وارستگی ها، در این حال جمعی الزامی هم داره. شما اگر حقوق حیوان را مراعات نکنید مجرمید و کیفر دارید، تمام شد. ولی در این حال مسترد به چیه؟ مسترد به اینه کل ذالک لحرمت روح، همه این 34 ماده برای حرمت روحه. پیش فاتی چی اشباه کرده قضیه را؟ خدایا پروردگارا خودت ما انسانها را موفق به پذیرش و بهره برداری از این اسلام بفرما. لازم اینا قواعدش، اینها اصولش و اینها قوانینشه. لکل امرئ ما نوا، حتی موقعی که پیش عائلتون خانوادتون نشستید میگید و میخندید برای ادخال سرور به خانواده، این عبادت، این در پیشگاه خدا رکوع دارید میکنید، سجده میکنید، طبق این روایات که هفت روایته که مسلم عاقل وقتش را سه قسمت میکنه، یک قسمت چم لذات غیر محرم، خود این بعد از اون بیداری که اینجا خنده خودش از لطف الهیش حکایت میکند، ما بازر و بچون چند دقیقی بخندیم، ناراحتی های اونها را تعدیل کنیم و خنده از لطفت حکایت میکند، گریه از قهرت شکایت میکند، این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکند. هو الذی انه هو اضحک و ابکی انه هو امات و احیا، اما والذی ابکی و اضحک والذی امات و احیا والذی امره الامر مال متنبیه. به کجا میرسه بشر؟ با یک تکون، با یک به استعاره جهش که یقظت بیدار باشیم که کجاییم، تمام شد کار. بعد از او خندمونم عبادت میشه، گریهمونم عبادت میشه، بیل زدنمون عبادت میشه. تحقیق درباره این که این بیماری ریشش چیه و دواش چیه در محاور پزشکی، آزمایشگاه پزشکی، اونم میشه درست میشه نماز شد، شاید هم از نماز شد بالاتر به جنگ احیای نفوس انسان هاست. اینها این که دیروز عرض شد خدمت شما که در اسلام همین ها مربوط به همه، نمیشه از هم جرا کرد. بفهم جرا کنید، الان ما چند ماده خوندیم؟ 41. ملاحظه فرمودید چند تا قواعد اخلاقی آمده بود، به اینها تراوت داده بود و اینها را از شود که جاندار کرده بود. قانون خوش نیست، قاعده خوش نیست، این احیا شده است و آبیاری شده از پاچی با اخلاق. این است که ما میگوییم اخلاق، الان عرض میکنم، اخلاق خادم حقوق نیست، حقوق باید به خدمت اخلاق بر بیاد. اخلاق یعنی چه؟ یعنی ساخته شدن انسان در این جهان سپنجی، در این جهان چهار روزه سه روزه. اخلاق چه میکنه؟ شکوفای حقیقت انسانی، این میشه اخلاق. این حقوق در استخدام اخلاقه. ببینید چقدر فرمود که با اون قومشو بگوین آه از اخلاق استفاده کنید، آقا اینشاله بچه ها خوب باشید تا زندان ها خرجی نداشته باشید. بیا این شد واقعا فیلسوفی به انسان. آقا بعدی مجرم نباشید، او کتک نزنید، چون مجبور میشیم ما شما را بیاریم از شاید کلانتری اونجا بریم زندان، زندان هم چه خرج داره؟ محور همشید. نمیشه که. اون وقت به این معنا میتوانیم بگوییم اخلاق حقوق اون موقع به حد نسان و عرضش خود خواهد رسید انشاءالله، که در نه استخدام نگوییم، نمیخواید مقام حقوق را پایین بیاریم، خدا نیارم چفی بزنیم، اما کمک کنه به این که انسان ها به اون حقیقت برسن که پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چه فرمود؟ همه شما در نظر دارید بوئیس تو تمام شد. و این قواعد حقوقی بهترین خدمتگزاران برای خدمتگزار برای اون اخلاق والا باشه که هدف اعلای پیامبران است. میبخشید که یه خورده این جمله را ادامه دادم، مثل این نیت را، نیت که سه تا هم مدک داشت. این انشاءالله در تعلیم و آموزش ها زیاد روش تکیه بفرمایید که بتواند انسان ها را به هدف نزدیک کنه، به هدف زندگی. میگه آقا من 60 سال 70 سال بیلی زدم دیگه، یه دیگه هم بهش اضافه میکنه، من چه ابن سینا نشدم، شیخ انصاری هم چه نشدم، شهید اول شهید ثانی هم چه نشدم، بس من چی کار بکنم، چه بکنم، شیخ انصاری برم در بهش با شیخ انصاری یه جا میشینم با شهید اول؟ نه آقا، اون یقظه که کار حقوق و اخلاقی نست، اون یقظه را، اون بیداری را در شما ایجاد کنه، بعد از او شما هم برای خود شیخ انصاری هستی، شما هم برای خود ابن سینا هستی، حداقل شما اون شبان در مقابل موسی هستی که بالاخره در حرکتی دو این نیت انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، یکی دیگه النیت روح العمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.